أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك، وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تعدي إلى مرافقة سلفه. خدای متعال قلوب و محفل ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان علیه السلام و جعل الله ارواحانه له الفدا و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. برای اینکه ما بتوانیم ولایت ائمه علیهم السلام رو تحمل کنیم و اون مرتبه ای از تبعیت که از ما خواسته شده بتوانیم انجام بدیم، نیاز به معرفت ائمه علیهم السلام هست، و اگر این معرفت حاصل نشه اون بار تبعیت کشیدنی نیست. و این زیارات مقدمه رسیدن به اون معرفتی است که از طریق این معرفت تبعیت ائمه معصومین برای انسان حاصل میشه، به خصوص تحمل مراتب بالای ولایت تابع مراتب معرفت هست. مراتب اولیه هم معرفت میخواد، ولی اون مراتب بالای ولایت بدون معرفت ممکن نیست، و الا انسان به شک و تکذیب و ریب کشیده میشه. اون معرفتی که کارگشاست، اولا معرفت به حقیقت نورانیت معصومین علیهم السلام هست، و ثانیا تو این معرفت اون چیزی که اتفاق میفته اون شأن اتصال حقیقی اونها به خدای متعال برای بنده ظاهر میشه. سلام علیکم. و همین هست که مفسر همه افعال و اقوالشون هست، و همین هست که اگر کسی درک بکنه میتونه معصومین علیهم السلام رو در همه احوال تصدیق بکنه، که این کار عظیمی هم هست. اینو مکرر عرض کردیم، اون نخ تسبیحی که رشته افعال معصومین رو به هم پیوند میده، و اگر انسان اون رشته رو درک کرد همه افعال معصومین در جای خودش قابل تفسیر میشه، و فرد میتونه ارتباط این فعل رو بفهمه با معصوم. اون نخ تسبیح عبارت است از اون تبعیتی که اونها از خدای متعال دارن، یعنی میثاق با خدا بستند و هر کاری که انجام میدن وفای به همون عهد و میثاقه. حتی حتی در باب ائمه هدات معصومین در روایات مکرری وارد شده که این بزرگوارها عهدی با خدای خودشون دارن و به خصوص در موضوع امامت براشون نامه سر به مهر آمده و اون نامه رو باز میکنن و طبق همون نامه و دستور عمل میکنن. دستور معین و مقرری دارن و تخلف از اون دستور الهی نمی کنن. درک این معنا، این درجات معارف که انسان بتونه رشته اتصال معصومین به خدای متعال رو درک بکنه و بعد بتونه بر اساس اون رشته هماهنگی همه افعال اونها رو بفهمه، که هیچ فعلی از افعالشون نیست که خلاف اون هدف باشه، برخلاف اون غرض باشه، این بستر رو برای اینکه انسان تهیؤ پیدا بکنه و آمادگی پیدا بکنه برای قبول ولایت اونها فراهم میکنه. حالا در زیارت جامعه کبیره یک بخش از زیارت معطوف به همین معناست، فرازهای از زیارت همین معنا رو توضیح میده، یعنی اون رشته اتصال معصومین به خدای متعال و اینکه همه افعالشون همه یک آهنگ رو داره و آهنگ دیگری در احوال و افعال و اقوالشون حاکم نیست، همه یک جهت داره و اون جهت خدای متعال رو داره. فما تناقضت اقوالک ولختلفت ولا تقلبت احوالک. در زیارت قدیریه امیرالمؤمنین علیه السلام هست که افعال شما متناقض نیست، همدیگر رو نقض نمی کنه، همه یه آهنگ داره، یه هدف داره، افعالتون متفاوت نیست، همه حرفاتون یک حرف هست و احوالتون متقلب نیست، که گاهی در یک حال باشید، حال توجه و عبودیت، گاهی تقلب و حال حاصل بشه و از عبودیت خارج بشید. فما تناقضت افعالک ولختلفت اقوالک ولا تقلبت احوالک. زیارت نورانی جامعه کبیره هم که فرازهایش عرض میکردیم، یک قسمت عمده این فرازها اگر کسی نورانیتش رو بهش عطا کنن این است که رابطه معصوم با خدای متعال تبیین میشه و اینکه همه وجود اونها مستقرق در خدای متعال هست، همه افعالشون، اقوالشون، حالاتشون مستقرق در خدای متعال هست. خب این فرازها رو دیروز تقدیم کردیم. السلام علی الدعاة الالله و الادلاء على مرضات الله و المستقرین فی امر الله یا و المستوفرین فی امر الله و التامین فی محبت الله و المخلصین فی توحید الله یا و المخلصین فی توحید الله. عرض کردیم این دعات الالله معناش اینه که معصومین علیهم السلام با تمام وجود و در تمام مراتب دعوت به خدای متعال میکنن. السلام علی الدعاة الالله. اول کسی که بر اساس روایات دعوت به سوی خودش میکنه خود خدای متعال هست. در این روایت نورانی ظاهرا نور الثقلین هست که امام صادق علیه السلام ضمن حدیث اینجوری فرمودند: انه تبارک و تعالی اول من دعا الى نفسه و دعا الى طاعته. اول کسی که مردم رو به سمت خودش دعوت کرده از سر محبت و لطفی که به مخلوقین داشته اونها رو به سوی خودش فراخونده، نذاشته غرق در خودشون بشن، غرق در دنیا و غیر بشن، و این دعوت بوده که موحدین رو به مقام توحید رسونده. اگر نبود این جذبه و دعوت الهی هیچ کسی به سمت خدا نمیتونه حرکت بکنه. در روایات داره اگر نبود که خدای متعال در عالم زر خودش رو معرفی کرده احدی خدا رو نمیشناخت. باز در روایات داره فرمود معرفت صنع خداست، صنع ما نیست، اوست که این معرفت رو عطا میکنه. در هر صورت اگر نبود دعوت الهی کسی رو به خدای متعال نمی آورد. اول من دعا الى نفسهی و دعا الى طاعتهی و اتباع امره خود خدای متعال هست. فبدع به نفسه و قال والله یدعو الى دار السلام و یهدی من یشاء الى صراط مستقیم. خداست که شما رو دعوت میکنه به دار السلام، به اون داری که همش سلامته، هیچ نقص و عیبی درش نیست، که اون دار توحید دیگه. کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی، و یهدی من یشاء الى صراط مستقیم، اوست که هدایت به صراط مستقیم میکنه. البته اون کسانی رو که شایستگی داشته باشن و مشیت الهی تعلق بگیره، اوست که به صراط مستقیم آورده و همه رو هدایت میکنه. بعد سپس و مسنا به رسوله، خدای متعال در درجه دوم رسولش رو مأمور کرده، فقال ادعو الى سبیل ربک، مردم رو فرا بخون به راه پروردگارت، بیان تو راه خدا، بیان تو راه پروردگارشون. بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، با حکمت و موعظه حسنه و جادلهم بالتی هی احسن، که در این روایت نورانی اینجوری، یعنی بالقرآن، با قرآن با اونها مجادله بکن، که مجادله به احسن مجادله به قرآنه. حالا سخنم در باب این اقسام دعوت نیست، حکمت و موعظه و جدال به احسن، سه طریق برای دعوت، که این سه طریق رو بعضیا گفتن مال درجات نفوس آدم ها فرق میکنن، با بعضیا باید با زبان حکمت و معرفت صحبت کرد، با بعضی باید با زبان موعظه صحبت کرد، با بعضی هم با زبان جدال، و شاید هم برای همه تو درجات مختلف اینا به درد بخوره دیگه، تو احوال مختلف. اینطور نیست که با آدم باید با یه زبان حرف بزنن، یه جایی آدم رو باید بترسونن، یه جایی باید تشویق کنن، یه جایی باید بصیرت به آدم بدن. همه اینها برای حرکت انسان لازمه. این که میبینید قرآن پر است از همه اینها، اینطور نیست که فقط استدلال بیاره، هم حکمت هست، هم بیان حقایق و نورانیت ها هست، هم موعظه و هم جدال به احسن. خدای متعال در درجه دوم وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مأمور کردند. که دعوت بکنند به سوی خدای متعال، ادعو الی سبیل ربک، و این دعوت هم در یه منزلت مربوط به عالم انسان و ملائکه و عالم موجودات دارای عقل و شعوره، و در یک مرتبه دیگه هم این دعوت سلام علیکم، دعوت به دعوت عمومی همه عوالم هست. یعنی همه عوالم اگر به سمت خدا حرکت میکنن، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یه دعوتی است که اونها رو فراخونده. همه موجودات دارای درکن، عبادت میکنن، تسبیح میکنن، روایات متعددی است، توحید به اونها عرضه شده و پذیرفتن توحید رو. همه این موجودات که خدا رو عبادت میکنن، اینها دعوت الهی است که آغاز راهه، اوست که دعوت کرده که حالا میتونن عبادت بکنن. اگر او تکوینن مخلوقات رو به سمت خودش دعوت نمیکرد، مخلوقی نمیتونست رو به خدای متعال بیاره و خدا رو تسبیح بکنه. این جاذبه دعوت الهی است که همه مخلوقات رو غرق در توحید کرده. حالا همین توحید ساری در همه خلقت، همه مخلوقات که مستغرق در توحیدن، عبادت میکنن خدای متعال رو، تسبیح میکنن خدای متعال رو، و این تسبیح هم یه تسبیح حقیقی است، متناسب با ادراک خودشون خدا رو عبادت میکنن. واسطه در این دعوت اولیاء معصوم هستن، که هم این مخلوقات لااقل مؤمنینی که خدا را در مرتبه کمال عبادت میکنن، شعاع وجودی اونها هستند، نازله نور اونها هستند. ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس به شمس. این ارواح مؤمنین که طینتشون از طینت معصومین علیهم السلام هست، همه مخلوقات هم به نوعی همین جور هستند. معصومین علیهم السلام خدای متعال زبان همه این مخلوقات رو بهشون آموخته و با هر مخلوقی با زبان خودش صحبت میکنن، که گاهی این ظهور پیدا میکرده در روایات فراوانه دیگه، معصومین آشکارا صحبت میکردن. این رو خدای متعال در قرآن بیان میکنه، میفرماید جناب سلیمان زبان هدهد رو میفهمید دیگه، با او صحبت میکرد، زبان مورچگان رو میفهمید. ما که سر از اون عوالم در نمیاریم، گاهی به نظرمون میاد اینا مجازیه، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اینجوری نیست، یک حقیقتی است، همه در حال تسبیح هستند. زبان اینها رو انبیا و اولیا میفهمیدن دیگه. قرآن نقل میکند جناب سلیمان میشنید که مورچه داره موعظه میکنه بقیه، یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتملنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. مورچه ها برید وارد خونه هاتون بشید، سلیمان و لشکریانش از سر عدم فهم، از سر عدم درک، بی توجه شما رو زیر دست و پای خودشون له نکنند. نبیدونم این درک مورچه است دیگه. ما خیال میکنیم موجوده به تعبیر ما بی زبان، چیزی حالیش نیست. اینجوری نیست، همه اینا خدا دارن، خدای متعال اینا رو زنده خلق کرده، متناسب با مرتبه خودشون فهم دارن، عبادت میکنن، بندگی میکنن. اون وقت اون دعوتی که همه عالم رو در قدم اول به سمت خدا دعوت کرده، به سمت توحید، دعوت خود خدای متعاله. در قدم بعد اون داعیان الالله و سراجن منیرا، اون کسی که دعوت کرده و جذبه او عالم رو به سمت خدای متعال میکشه، همه موجودات مجذوب او هستن، جذبه اوست که داره عالم رو به سوی خدای متعال میکشه، به تعبیر دیگه جذبه عبادت اوست، او مجذوب خداست. دیدید آهن رو با جذب میکنه دیگه، بقیه رو تو میدان جاذبه خودش قرار میده. او مجذوبه و شعاع جذبه الهی که در وجود حضرت قرار داده شده که مستغرقه، اون شعاع بقیه عالم رو به سمت خدا دعوت میکنه. همه موجودات تو ظرف خودشون به سمت خدا حرکت میکنن. اون کسی که داعیست و این توحید ساری در همه خلقت ناشی از دعوت اوست، این انوار پاک معصومین هستند که خدای متعال اونها رو ناظر قرار داده دیگه. در باب مولد نبی این روایت رو ملاحظه فرمودید، مکرر خوندیم که امام جواد علیه السلام فرمودن وقتی عبدالله محمد ابن سنان به حضرت عرض کرد، به امام جواد علیه السلام عرض کرد شیعیان شما اختلاف کردن در باب مقامات شما، چون مراتب شیعیان مختلف بوده دیگه، از اولم مختلف بوده بعدم مختلف خواهد شد، درجات فرق میکنه. و ان من شیعته لابراهیم، یه عده‌ای سلام علیکم اسرار ولایت رو میفهمن، یه عده‌ای هم نه شیعه هستن ولی شیعه معمولی هستن. حضرت فرمودن برای خدا شریک قرار ندید. ان الله تبارک و تعالی لم یزل متفرد بالوحدانیه، ولی بعد فرمودن ثم خلق محمدا و علیا و فاطمه. فمکثوا الفدح، این سنور مطهر را آفرید، الفدح هزار دوران گذشت هیچ خبری نبود. ثم خلق جمیع الاشیاء، خلقت عالم بعد از او شروع شده. فاشهدهم خلقها، این قسمت منظور نظرم بود، خدای متعال اونا رو شاهد بر خلائق قرار داده، حاضرن ناظرن بر همه خلق حاضرن. ممکنه برای ما این تصور یه تصور عجیبی باشه، مگه میشه حقیقتی همه جا حاضر باشه، اینقدر عظمت داشته باشن؟ مثالش تو همین عالم دنیا فراونه دیگه، خورشید وقتی طلوع میکنه تو میلیون ها خونه نورش میفته. اینجور هم نیست که وقتی میخواد تو این خونه بتابه بعد از اون خونه کم بگذاره، به میلیون ها نفس، به میلیارد ها نفس منافعش میرسه. اینجور هم نیست که وقتی ما از نور خورشید منتفع میشیم از منفعت دقل دستمون کم میکنه. نخیر، اینقدر این گسترده است این شعاع نور که همه استفاده میکنن، از هیچ کس هم کم نمیاد، بلکه هیچ کسی هم حقیقت استفاده رو نمیکنه از این نعمت الا خواص. انوار معصومین علیهم السلام اینجوریه، بر همه عالم میتابه، همه عالم هم میتونن استفاده کنن، از هیچ کس هم کم نمیاد. اینجور نیست که اگر بخواد کسی از معصوم، از دعوت او، از هدایت او بهره مند بشه بعد از دیگری کم بگذاره. اگر همه عالم بشن مالک اشتر، امیرالمؤمنین همه رو میبره سمت خدای متعال، از هیچ کسی هم کم نمیذاره. اینطور نیست که حضرت وقتی به او التفات پیدا میکنن از یک کسی دیگه کم میگذارن، بلکه هیچ کسی نیست که بتونه تو ظرف خودش همون سهمی که داره ببره و درست از این دعوت استفاده بکنه. ندای اون دعوت رو بشنوه با عمق جان خودش. اگر شنید راه میفته دیگه. اگر اعماق وجود انسان این دعوت بهش برسه، جذبه این دعوت میبره انسان رو. بنابراین اونها هستن که داعی الالله به معنای مطلقش هستن، السلام علی الدعات الالله. و این دعوت به سوی خدا هم جلوه مجذوبیت خودشونه. این تعبیر بیان همین معناست، اشهد ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم. عبده و رسوله، مقام عبودیت مطلقش، مقام به تعبیر آقایون فنائش، مقام این که هیچ نمیبینه، خاشع محضه، ساجد محضه، راکع محضه، همه عمرش در حال سجده بوده از اول تا آخر، از سرآغاز خلقت این نور تا پایان غرق در سجده خدای متعاله. این هست که رسالت رو به دنبال میاره و رسول میشه. اگر اونها دعات الالله هستن، مال اینه که خودشون اول اون دعوت رو اجابت کردن. اول من دعا الالله الى نفسهی خود خدای متعاله، اللهویت او الى دار السلام. اونا هستن که این دعوت رو اجابت کردن با تمام وجود، جذبه دعوت الهی و شیرینی اون دعوت که خدای متعال اونها رو فرا میخونه، شیرینی این دعوت کام اونها رو شیرین کرده و مشتاقانه اجابت کردن. واقعا کسی شیرینی دعوت خدا رو بفهمه با سر میره دیگه، که خدا داره انسان رو صدا میزنه. امثال بنده شیرینی دعوت‌های دیگه، جاذبه دعوت‌های دیگه رو میفهمیم، با سر میریم دیگه. دعوت دنیا، دعوت دیگران، اونایی که جذبه دعوت الهی رو فهمیدن که خدا داره صدا میزنه بیاید به طرف من، اونها اول کسی که اجابت کرده، روایات دیدی از جمله در عالم زر، عالم زر همه عوالم نیست، تو عالم زر روایات داره که اول کسی که اجابت کرد سبقت گرفت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. از حضرت سوال شد که شما که آخر انبیا هستید چرا بر همه سبقت گرفتید؟ در کافی شریف است در اول کتاب ایمان و کفر فرمودن به خاطر این که در عالم زر وقتی خدا صدا زد اول کسی که اجابت کرد من بودم. اون امتحان سنگین خدا پیش آورد، در روایت داره آتشی و برافروخت، فرمود برید تو این آتش. همونجا مردم دو دسته شدن، مخلوق، یه عده‌ای رفتن با وجود، با تمام وجود، وقتی رفتن تو آتش، آتش برشون گلستان شد. امتحان خدا همیشه اینجوریه دیگه، از دور سخت مینماد، وقتی رفتی رحمت خدا اونجا آدمو فرا میگیره. اون دسته ای که نرفته بودن، ابا کرده بودن، دوباره گفت وقتی دیدم ای خبری نشد، تجربه کردن، اینا رفتن گلستان شد، گفتن خدای ما هم حاضرین، ما توبه میکنیم. خدا پذیرفت، دوباره فرمود این دفعه برید. باز رفتن کنار آتش که رسیدن ابا کردن. امتحان اینجوریه دیگه، ده بارم که آدم تجربه کرده باشه، برای بار 11 ظاهرش هیبت داره، باید توکل میخواد که آدم جرأت کنه وارد میدان بشه. وقتی وارد میدان شد میشه گلستان، لذت میبره از صحنه ابتلایی که خدا براش پیش آورده. باز تا سه بار تکرار شد، خدای متعال به اینا فرمود برید، دوباره رفتن دیدن گلستان شد. اینا هر بار رفتن و اونا هم هر سه بار نرفتن. بعضی روایت تعبیر تندی داره که خیلی هم نگران کننده است، فرمود اونجا از هم جدا شدن دیگه، خیلی هم نمیشه دستکاریش کنه. البته دار دنیا داره توبه است، اگه کسی بتوانه میتونه از گذشته هاش هم توبه بکنه. علی ای حال تو عالم زر هم اول کسی که اجابت کرده ایشون بودن، این شیرینی دعوت خدا رو چشیده، با تمام وجود اجابت کرده دعوت رو. چون اجابت کرده اون وقت خودش مقام داعی پیدا کرده، او رو داعی یعنی الالله قرار دادن که به خدا دعوت کنه. سلام علیکم. و این مقام خیلی بالایی که وجودش همه رو به سمت خدا ببره. خود حضرت فرمودند به وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام، لَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. اگه دست یه نفر رو بگیری، یه نفر از جهنم نجات بدی، برای تو از اون چه خورشید به او میتابه بهتره. ببینید چه نعمتی خدا میده به کسی که او رو هادی قرار میده، نوری بهش میده که دنبال نورش مردم را میفتن، زبان دعوت بهش میده، عملش دعوت میکنه، حالش دعوت میکنه، وجودش داعی الالله. حالا ببینید حضرات معصومین چجوری هم که همه عالم رو با وجود خودشون دارن دعوت میکنن. این دعوتی هم که هست، دعوت به قول هست، دعوت به عمل هست، دعوت به حال هست. من یادم از خدا رحمت کنه عزیزی بود، خیلی فوق‌العاده بود در تربیت، خیلی کار کرده بود، میگفت گریه هاتون همه رو نبرید بیرون، نصف شب اگه پامشید گریه میکنید بذارید بچه هاتون تو خونه عشقتون رو ببینن، یاد بگیرن، تربیت بشن. دعوت به حال، به عمل، حالاتتون رو ببینن. این حالات شما اونها رو دعوت میکنه. وقت من یادم دوستانی که دوروبر اون آقا بودن مجذوب حالش بودن. یکیشون به من میگه آقا یه کس دیگه سراغ داری مثل او اون حالاتو داشته باشه ما بریم؟ ما حرف زدم اون اثر نمیکنه، سخت شدیم. یک کسی نشون بده اون احوالو داشته باشه. بعد شروع میکرد حالاتشو گفتن که این حالاتش بود. با حالشون افراد رو دعوت میکنن، با مناجاتشون. معصومین علیهم السلام اینجوری بودن، بالاتر وجودشون دعوته. راه میرن بین مردم، مردم خودشونو میبینن، یاد خدا میفتن. همونی که در روایات داره که با کسی مجالست کنید که یذکر و کم الله رؤیته، خودش شما رو به یاد خدا بیاندازه. به تعبیر دیگه دیدید در باب امیرالمومنین علیه السلام از روایات ذکر رو به حضرت تفسیر میکنه. وجودشون ذکر اللهه، وجودشون توجهه، نه اینکه زبانشون ذکر میگه، کلامشون ذکره. حقیقت وجودشون همش توجه به حضرت حقه، ذکر. کسی که اینجوریست وجودش رو ذکر الله، همه وجودش دایان الله میشه دیگه. بنابراین همه مراتب خلقت اگر مستقرق در توحیدن به تبع این دعوته. این دعوت هم دعوتیست به تبع دعوت خدای متعال. اجابت دعوت رو کردن، شعاع اون دعوت تو وجودشون ظهور کرده، شدن دایان الله. هر کسی هم که دعوت معصومین رو اجابت کنه، به هر میزان که دعوت رو اجابت کنه دایی میشه، خودش هادی میشه. اگر حکمتهای اونا رو اجابت بکنه، اونا با زبان حکمت دعوت کردن، با زبان موعظه دعوت کردن، با زبان مجادله دعوت کردن، اگر کسی جذب اون دعوتها شد، با همون زبانها میتونه دعوت کنه. کسی که فقط مجادلات قرآن رو میفهمه، با زبان مجادله میتونه دعوت کنه، بیشتر دیگه ظرفیت نداره. کسی که مواعظ قرآن رو اجابت کرده، زبان موعظه پیدا میکنه. بودن کسانی، خیلی ها رو شاید شما دیده باشید، ملاحظه فرمودید، حرف که میزدن اولین کلامشون همه جانها رو میلرزونده. این اون کسانیست، اون کسیست که جذب موعظه شده، حالا میتونه موعظه کنه. موعظه که با حرف نیست که، موعظه یه جریانه. کلامکم نور و امرکم رشد، حقیقتاً کلامکم نور، مستقرق در نور الهیان، شدن نور الله. همه وجودشون نور، کلامشون نور، نور از دهنشون خارج میشه، نور از دهنشون خارج میشه، دیگرانم نورانی میکنن، قلب آماده رو نورانی میکنن. کلامکم نور، بارقه این کلام به قلب میخوره، این قلب روشن میشه. سلام. اگر کسی مجذوب دعوت ائمه هدات معصومین شد، اون وقت خودش هم میتونه داعی باشه، تا کدام دعوت رو اجابت کرده باشه. دیدید بعضیا موعظه‌شون گیراست، ولی اهل با زبان برهان نمیتونن کسی رو دعوت کنن. بعضیا خوب بلدن استدلال کنن، ولی بلد نیستن موعظه کنن. هرچی هم وارد فضای موعظه بشن خراب میکنن. من خودم اینجوری، هیچ وقت رسما موعظه کردن نیست، چون میدونم موعظه کردن حساب و کتاب داره. ما یه حالا یه موقع حدیث بخونیم، کلام کم نور. کسی که جذب موعظه ها نشده معنی نداره موعظه بکنه. جدال احسن، جدال بالقرآن به تعبیر این روایت، جادل هم بلتی احسن ای بالقرآن، جدال بالقرآنه. اون من فقط اشاره میکنم، خیلی از تعاریفی که ما یاد گرفتیم هی به قرآن تحمیل میکنیم، تحمیله، نه حکمت در قرآن به معنی برهانه، نه موعظه یعنی خطابه. اینا یه اصطلاحاتی است که قبل از قرآن یه کسایی گفتن. قرآن کلام خداست، باید همه رو از قرآن گرفت. حالا ما یک کسی آمده یه تقسیماتی کرده، همون رو بریزیم تو قالب قرآن، مردم رو هم محدود کنیم تو حساب اصطلاحات. این ظلم به قرآنه. نه مجادله ای که قرآن میگه اون مجادله ایست که اونا میگن. فرمود جدال بالاحسن جدال بالقرآنه، با زبان قرآن مجادله کنید. که حالا جدال های قرآن خودش حکمت رو در اون روایت نورانی داره، و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. فرمود حکمت یعنی معرفت الامام بعد طاعته، یا طاعت الامام بعد معرفته. حکمت اطاعت بعد از معرفته، اونه که خیر کثیره، نه برهان. معرفت حقایق معارفه که نازل میشه. حالا علی ای حال ائمه هدات معصومین دعات الالله، وجودشون دعوته، عملشون دعوته، صفتشون دعوته، فعلشون دعوته، کلامشون دعوته الالله، جز هم به خدا دعوت نمی کنند. همه وجودشون جذبه به سوی خداست. هر کسی متوجه اونا شد، اون رو به سوی خدا دلالت میکنه. و بعد ولعدالله و علالله، بعد از دعوت هم عرض کردیم دلالته، که حالا خود این دلالت هم یه مقداری بحث کردیم، مطالب فراوان دیگری داره که دال به سوی خدا هستن، راهنمایی میکنن و دستگیری میکنن تا قدم آخر، رها نمیکنن اون کسی که دعوت کردن اجابت کرد. کسی که اجابت کرد دیگه رهاش نمی کنن. منتظر این اجابت هستن. دعوت از اون ور شروع میشه، اونها مجذوبن، آمدن، مشتاقانه لذت میبرن از دعوتشون. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حالا چه تعبیری کنم، واقعا از رسالتشون لذت میبردن. ما اوزی نبیم مثل ما اوزی، لذت می بردن با فلاء خودشون، دلالت می کردن، هم دعوت می کردن هم دلالت. هستیشونو می دادن که اونایی که می خوان را بیفتن برسن. و بزل محجت حوفیک لیستن قده عباده که من الجهاله و حیرت الزلاله. این دلالته. چراغ راه می شدن، شم می شدن، می سوختن که روشن کنن همه رو. وجود اونها نور بود و این نور رو ساطع می کردن. چجوری؟ با مثل عاشورا. ان الحسین مصباح الهدا و سفینت النجات. و همین نورم هست که دیگران رو دلالت می کنه، جذب می کنه، می بره. باید چراغ روشن کرده اگه آدم می خواد دلالت بکنه. این چراغ روشن می کردن با وجود خودشون. همه راه خدا رو روشن کردن. هیچ کجای راه خدا مبهم نیست. در خود زیارت جامعه است دیگه، میفهمد شما امر و نهی خدا رو اظهار کردید. هیچ خواستی نبوده که با کسی بخواد بفهمه خواست خدا چیه نتونه بفهمه. اینجوری نیست. ول ادلا و علا مرزات الله. هر کسی بخواد بفهمه تو هر مرتبه ای از مراتب خدا چی میخواد، این دلالت واقع شده است. ول ادلا و علا مرزات الله. منتها آدم باید اجابت کنه تا این دلالت بهش برسه. اونا دعوت کردن، دعوتشون هم مراتب داره. عرض کردم از جماد و نبات مشمول این دعوت هستن تا کامل ترین انسان ها، هنوز دارن دعوت میکنن. به هر جا برسه این دعوت هست، بازم دارن دعوت میکنن. تو هر منزلتی اگه توقف کردیم دلالت بعدی نیست، اگر دعوت و اجابت کردیم دلالت بعدی میاد. دلالت هایی که برای وجود مقدس ابراهیم خلیل ربطی به ما نداره، هدایتش میکنن، دلالتش میکنن تو این امتحان عظیم، میخواد ببره فرزندش رو قربانی کنه. هم دعوت هم دلالته. تو همه مراتب خلقت هم دعوت اونا جاریه، هم دلالت اونها جاریه. تا انسان چقدر اجابت بکنه، هر کی زودتر اجابت کرده بهتر اجابت کرده، دلالت های بیشتری است. از اون طرف دلالت ها میاد، انوار میاد، هدایت ها میاد. و الا اگه دلالتی نباشه آدم نمیتونه بره. دعوت هست، آدم هم سر برداشته میخواد بره، باید دلالت باشه، راهی باید باشه.
اون راه رو هموار کنن، قدم به قدم ببرن، موانعش رو بردارن، مخاطراتش رو گوشزد کنن. اون کاری که دلالتی بعضی از معلمه های ربانی قدم به قدم با شاگرد میکردن، معصومین نسبت به همه تو همه مراتب میکنن. والمستقرین فی امر الله یا والمستوفرین فی امر الله، اونها با تمام وجود مستقر در امر خدا هستند یا مستوفر در امر خدا هستند. اگر مستوفر معنا کنیم، معنی مستوفر اینه، یعنی به وفور امر الهی رو امتثال میکنید. هیچ امری نیست که زمین بمونه، مستوفرن، طلب وفور میکنن، میخوان دائما. آدم یه ظرفیتی داره دیگه، به یه حدی که رسید متوقف میشه. نافله شبش رو خون دیگه بسشه، زیارت جامعه رو مثلا خون دیگه بسشه، زیارت عاشورا رو خون بسشه، از این فقیر دستگیری کرد بسشه، به فلان رحمش سرکشی کرد بسشه، دیگه متوقف میشه. مستوفر نیست که طلب وفور کنه، بخواد هر چه امر هست امتثال کنه، هر چی امر میرسه کمر خم نشه و مشتاق بیشترش باشه، مستوفر در امر باشه، بگرده دنبال امر، بگرده دنبال فرمان خدا، فرمان پیدا کنه که امتثال بکنه. هیچ امری از اوامر خدا زمین نمونه، این خیلی مهمه. کسی مثلا هست امیر علیه السلام 1000 رکعت در شبانه روز نماز بخونه، در شب نماز بخونه، به فقرا هم رسیدگی بکنه و و و همه رو بشمرید، تو روزم که میاد همینطوره، هم مرد میدان جنگ باشه، هم مرد گریه باشه، هم همه اینا رو با هم داشته باشه، مستوفر در امر باشه. در اون روایت داره امام سجاد علیه السلام عبادت بسیار سنگینی میکردن. خیلی عجیب روایت بیان کرده اون عبادت رو وقتی توصیف میکنه، به حضرت عرض کردن آقا چه خبر عبادت میکنید؟ فرمود اون کتاب رو بیارید. شروع کردن خوندن، فرمودن کی میتونه مثل جد امیرالمومنین عبادت بکنه؟ این عبادت امیرالمومنین، اون عبادت، اونم بقیه امورش، المستوفرین فی امر الله. یک کسی هست مواظب مستحبات مکروهات رو از دست میده، مواظب مکروهات مستحبات رو از دست میده، به یه مستحب میپردازه از دومی غافل میشه، به یه مکروه میپردازه از اون یکی غافل میشه، به اینا میپردازه از واجباتش خدای نکرده غافل میشه، که این خیلی بده که مستحبات آدم از واجبات باز بده. یک کسی میبینید مستوفر تواناست، همه این بارا رو با هم برمیداره، همونی که در اون روایت داره فرمود به مؤمن روح القوه دادن که میتونه بندگی بکنه، توانایی داره، مستوفره. ائمه هدات معصومین طبق این تعبیر مستوفرین فی امر الله هستن، دنبال وفور امرن و همه امرها رو با تمام وجود به جان میخرن و یه جوری هم امتثال میکنن که تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، نگفتیم اونت خودت رو مشقت بیانداز. 10 سال حضرت رو پنجه پاشون خدا رو عبادت میکردن، خدا فرمود ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، رو پنجه می ایستادن، سر پنجه می ایستادن خدا رو عبادت می کردن. نافله شب حضرت شنیدید 3 قسمت می کردن، همین که چشمشون گرم می شد پا می شدن وضو می گرفتن با آداب، 4 رکعت نافله می خوندن می خوابیدن، دوباره چشمشون گرم می شد پا می شدن 4 رکعت دیگه می خوندن، دوباره چشمشون گرم می شد پا می شدن دیگه بیدار بودن، شفع وتر رو می خوندن و متصل به نافله صبح می شد و نماز صبح. و المستوفرین فی امر الله، حالا این مستوفرین فی امر الله تو ظرف خود اوناست، هر کسی به اندازه ظرفش تکلیف روش میاد. عائله که به کسی میدن تکلیفش زیاد میشه، همه عالم عائله نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستن. و ایشون هم عوامری داره، یه عوامری در ارتباط خودش با خدای متعاله، یه عوامری در ارتباط با همه خلقته، مستوفر همه این بار رو برمیداره. خدای متعال الله اعلم و حیث یجعل رسالته، خدا میدونه بار و بعد رو دوش کی بذاره. یه ذره بار رو دوش ما سنگین بشه شونه خالی میکنیم، یه نفر رو به ما بگن برسون، اگه با زبان باشه بله، گفت حرف هر چی بخوای میزنم، ولی پول خبری نیست. رد میکنه، گریه میکنم برات، پول خبری نیست. به ما بگن آقا یه نفر برسون، بعد برسونیش، بعد خرجش کنی، عاطفتو بگذاری، وقتتو بگذاری، عمرتو بگذاری، فکرتو بگذاری، دلسوزی براش کنی، بارشو بگیری، دشمنو دفع کنی و و. یه نفر رو به عهده ما بگذارن، بعدم بگن آقا باید مراقب باشی، این لطیفه، یه انسانه، تون نشی، کن نشی. یه دونه فرزند رو مثلا به ما بسپرن بگن تربیت کن، واقعا میتونی؟ جیبشو پر میکنیم از دلش غافلیم، به دلش میرسیم از اون ورم، یعنی غافلیم دیگه. این همه امر رو یه دونه فرزند رو بگم واقعا بارشو بکش. من خودم عرض میکنم امثال بنده، کدوم یکی از ما واقعا تونستیم این بار برداریم؟ یه دونه آدم. آدم میگه خدای خونه به من بده، مال بده. خب یه انسان رو خدای متعال در اختیار تو قرار میده، از این بالاتر کدوم یکیمون بارشو برداشتیم؟ حالا یک عالم رو به حضرت سپردن، یک عالم رو، از انبیا بگیر فمن دونه، باید مراقب اینا باشه حضرت، و مراقبه و المستوفرین فی امر الله. هیچ کجا هم کم نیاورد، هیچ کجا هم تند و کند نشد. یعنی بگی یه جا نسبت به یک نفر حضرت تند و کند نابجا شدن نشدن، صاحب خلق عظیم هم دیگه. المستوفرین فی امر الله، میلیاردها انسان رو به کسی بسپرن بگن برسون اینا رو، اینجا باید بجنگی، اینجا باید صلح کنی، اینو باید ملاتفت باش کنی، به این باید سختگیری بکنی و امثال اینا. و هیچ کدوم هم آدم رو از دیگری غافل نکنه، معلم تو کلاس بتونه همه رو ببره و هر کدوم هم متناسب با نفس خودشون حرف بزنه، برای همه یه حرف نزنه، با همه یه برخورد نکنه، یکی رو تون نکنه، یکی رو کن نکنه. این خیلی کار سختیه، این فقط کار خودشونه. بعضی از علمای بزرگ میگفتن وقتی میرفتن منبر، بعد استغفار میکردن، میگفتن ما یه حرفایی زدیم ولی کی جلو افتاد، کی تند شد، کی کند شد. فقط معصومه که وقتی حرف میزنه با هر کسی به زبان خود یه جمله میگه، یه جمله، مثل قرآن میمونه. قرآن اینجوریه، یه آیه قرآن که نازل میشه، هر کسی به اندازه وجود خودش این قرآن، این آیه بهش مطلب عطا میکنه. معصومین اینجوری هستن دیگه، با هر کسی وقتی یک کلام هم میگه، تو این یک کلام به هر کسی به اندازه خودش عطا میکنه، این به اندازه وسعت وجودی اوناست. والمستوفرین فی امر الله، یا والمستقرین فی امر الله، که حالا انشالله این رو بعد تقدیم میکنم. فیض آماده شد، انشالله بعد از سرور عزیزم بیشتر بهره من بشیم. من چند تا سلام خدمت سید الشهدا علیه السلام عرض میکنم. انشالله این سلام ها مقدمه ذکر مصیبت سرور عزیزم باشه.